سایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای سبحان به حضرت موسی علی نبینا فرمود، وحی نمود که یا موسی، هر کس ظاهرش از باطنش بهتر باشد، او به حقیقت دشمن من است. کسی که ظاهر و باطنش مساوی باشد، او مؤمن است حقا حقیقتا. و من کان باطنه از ین من ظاهرهی فهو ولی حقا، یا ولی حقا. کسی که باطنش از ظاهرش بهتر باشد، او ولی و دوست من است. بهتر بودن باطن از ظاهر، یا حداقل مساوی بودن و یکی بودن ظاهر و باطن، چیزی نیست که به آسانی به دست بیاد. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. گویا درباره بحرالعلوم است که یک روز آمد تو مدرسه در میان طلاب، دیدن خیلی با نشاط و سرحال است. گفتن آقا امروز خوب سرحال و با نشاط هستی. فرمود که بله، امروز توانستم یکی از این مشکلات را از خودم دور کنم. امروز بعد از 25 سال زحمت طاقت فرسا توانستم ریا را از وجودم بکنم و دور کنم. اگر ما میبینیم که یا میشنویم که بزرگانی منشأ آثار و برکات شده اند و نام آنها با ابدیت پیوند خورده است، اینها خون جگرها خوردن، زحمتها کشیدن. این نفس نمیگذارد که انسان به کمال برسد. این نفس بداندیش انسان شدنی نیست. خدا رحمت کند حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه را، ایشان نوعاً در درس‌های اخلاقشون که بیان می‌فرمودن، این شعر رو ورد زبانشون بود. این نفس بداندیش انسان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. آنهایی که به جایی رسیده اند، نه تنها برگ درختان سبز برای آنها معرفت کردگار است، بلکه با هر قضیه‌ای که مواجه میشن از آن درس خودسازی میگیرند، از آن پیام دریافت میکنن، آنها پیام خودشون رو میگیرن، با اصل حادثه کار ندارن، پیامش رو میگیرن. یکی از این لات‌ها آمد جلو شیخ جعفر شوشتری که داشت از جای عبور میکرد، جلو ایشون رو بگیره. اطرافی ها مانع شدن که این آقا نیاد، نکنه آسیبی به آقا برسونه. آقا متوجه شد که این آقا میخواد بیاد جلو شیخ، گفت اجازه بدید بگذاریدش بیاد. آمد جلو شیخ، با همون لهجه و حالت خاص خودش رو کرد به شیخ، گفت یا شیخ، ما همین که هستیم هستیم، یعنی ظاهر و باطن ما یکیست، آیا تو هم همین طور که هستی هستی؟ این سخن مانند پتکی تو سر شیخ خورد. شیخ با شنیدن با این جمله نشست، های های گریه می کند. نکند این نباشم که هستم. آقا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند چقدر زشت است انسان ظاهری زیبا و باطنی بیمار داشته باشد. ظاهر زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. البته ناگفته پیداست که گریه شیخ شوشتر حکایت از صفای باطن او و قلب خاشع او دارد. شیخ شوشتر کسی است که با یک جمله و با یک موعظه کوتاه تلاطمی در افراد به وجود میاره. با یک بسم الله الرحمن الرحیم شیخ شوشتر جمعیت تمام قلوبشون به لرزه در میاد. یک همچه انسانی درباره سید بحرالعلوم هست نقل کردند که میگه در جای نشسته بودن، دهقانی الاغش رو بار کرده آمد اونجا کنار سید بحرالعلوم، بار الاغ رو خالی کرد. همین که بار رو از روی الاغ برداشت، این الاغ سر و گوشش رو تکانی داد. سید بحرالعلوم نگاهی به این الاغ کرد، تعبیر ما زد زیر گریه، های های گریه میکند. مرد دهقان نگاه به سید بحرالعلوم میکنه، آقا من که کاری نکردم، اهانتی به شما شده است، چیزی شده است؟ گفت نه، شما چیزی نگفتید، شما نفهمیدی چه شد؟ نه ما چیزی نفهمیدیم. گفت ببینید، وقتی این الاغ بارش را به منزل رساند و تو بارش را از او خالی کردی و پایین گذاشتی، سر و گوشش را تکان داد و به من نگاه کرد، به من گفت سید بحرالعلوم، من بار خود را به مقصد رساندم، تو چی؟ من برای این گریه میکنم. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، ما همه فانی و بقا بس تو را است. ملک تعالی و تقدس تو را است. از پی تو این همه امید و بیم، هم تو ببخش یا ببخش ای کریم.
خب دوستان عزیز، برنامه پارسیان هم تقدیمتون شد. سخنان حجت الاسلام اولمسلمین میر سید رو در این برنامه درباره سیره و اخلاق علما شنیدید. ما همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم از رادیو معارف و در ادامه بخش سحرگاهی برنامه هانچه تقدیمتون خواهیم کرد، برنامه زمزم احکام هست که پاسخگو به پرسش های شرعی شماست، و پس از اون هم برنامه صبح نیاز بیر برنامه اذان صبح رو خواهید شنید. هنگام اذان صبح ساعت 57 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:34 دقیقه است. امیدوارم که همراهیمون بفرمایید و پس از برنامه صبح نیاز هم زمزمه خواهید کرد دعای صبح رو. از همتون التماس دعا دارم، بشنوید برنامه زمزمه احکام رو.
در دیده روشن گوهرم زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 3553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. گاهی اوقات پیش می‌آید به هنگام غذا خوردن داخل دهانمان را دندان می‌گیریم و دهانمان خون می‌آید. اگر خون با غذا مخلوط شود، لطفاً راهنمایی کنید که تکلیف در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
اون چی که مشهورم هست این است که در داخل دهان اگر غذا با خون تماس برقرار کرده و رطوبت هم هست، اون لقمه خونی شده. در این که بتواند اون رو بخوره، چون داره خون رو میخوره و این خون دیگه اون خونی نیست که در رگهای او جاری و ساری است، از این باب اشکال داره و لازمه که اون خون رو بیرون بریزه.
شنونده محترمی نوشته 30 ساله که به شغل کشاورزی مشغولم، ولی آرزو به دل موندم که 1 سال بتونم با درآمد سالم زندگیمو بگذرونم. همیشه باید قرض کنم تا برداشت سال بعد. آیا من چیزی هم بدهکار میشم از قبیل خمس و زکات یا خیر؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این خصوص من را راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را توضیح میدهند.
البته خمس به اون مالی تعلق میگیره که انسان از معونه سالش اضافه آورده باشه و با فرضی که شما شنونده محترم چیزی از آنچه که در سال کسب کردین زیاد نمیاد، بنابراین خمس به شما واجب نمیشه. اما زکات در واقع متعلق به اون محصولی است که شما به دست میارین. اگر کشاورزی شما از قبیل کشت گندم و جو باشه مثلا، و مقدار محصولی که به دست میارین به قدر نصاب معینی که در زکات بیان شده باشه و محصول به اون اندازه رسیده باشه، البته زکات اون محصول بر شما واجب میشه. اما اگر به اون مقدار نباشه، یا اینکه کشاورزی شما کشت غلات اربعه نباشه، بنابراین زکات بر شما واجب نمیشه، چیزی هم که اضافه نمیارین خمس هم به شما واجب نمیشه، بنابراین تکلیفی از جهت خمس و زکات متوجه شما نخواهد بود. ناگفته نماند در خمس ولو مقدار کمی شما اگر از آذوقه سالتون اضافه بیاد، همون مقدار کم رو هم لازم خمسش رو بپردازیم.
لطفاً راهنمایی کنید مالکین آثار معنوی مانند نویسنده و تولید کننده نرم افزار یا ناشر مجازن شرط کنند که خریدار کتاب یا سیدی را در اختیار دیگران قرار ندهد و همینطور خریدار مطالب مندرج در این کتاب را به دیگران آموزش ندهد. آیا این افراد مجاز به این شرط هستند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی این گونه توضیح دادن:
اگر هنگام معامله دارن شرط میکنن، یعنی شرط فروش رو این گذاشتن و خریدار هم قبول کرده، خب طبق این شرط فروخته بشه و هر شرطی که هنگام معامله هست، هر شرط حلالی باید رعایت بشه. المؤمنون عند شروطه. ولی اگر نه، هنگام معامله چنین شرطی نکردن، کالا رو خریده، حالا برده نوشته پشت جلد، نباید این رو به دیگری تحویل بدید. این تابع اینه که آیا این حقوق معنوی لزوم رعایت داره یا نداره. اگر عقلا برای این امور معنوی حقی قائلن برای صاحب اثر و صاحب اثر کسی است که به هر دلیلی باید احترام مالش رعایت بشه، در این صورت کاری که مخالف حق او باشد جایز نخواهد بود. در غیر این صورت هم اگر قانون در این زمینه وجود داره، بنابر احتیاط باید اون قانون رعایت بشه.
شرکت کردن در مسابقات اینترنتی که با جواب دادن به سوالها جایزه دریافت می شود از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره یادآور بشید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
بستگی به دو مسئله داره. یک اینکه آیا با شرکت کردن این مخاطبین توی این مسابقه، آیا پولی از این افراد برای اون مسابقه جمع میشه یا جمع نمیشه. ممکنه مثلا به صورت پیامکی شرکت میکنن و قسمتی از هزینه پیامک برای مسابقه تجمیم میشه. نکته دوم اینکه آیا از این پول تجمیم شده ای که از مخاطبین هست برای جایزه اختصاص داده میشه یا اختصاص داده نمیشه. اگر هم پول از مردم جمع میشه و از همین پول جمع شده به جایزه اختصاص داده میشه، در این صورت این جایز نخواهد بود و اشکال داره. ولی اگر نه، پولی از مردم جمع نمیشه یا اینکه پولا صرف امور دیگه ای میشه، از باب هدیه خودشون میان یه جایزه دیگه ای برای این کار قرار میدن یا به نحو دیگه ای پول رو تأمین میکنند، در این صورت اشکال نخواهد داشت.
ارتباط برقرار کردن با دختر نامحرم به قصد آشنا شدن با ایشان برای امر خیر ازدواج از نظر شرعی چگونه است؟ آیا مجاز به انجام این کار هستیم یا خیر؟ این سوال از سوی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده شده و حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را توضیح می دهند.
اگر شخص واقعا قصد ازدواج داره، می تواند با اون طرف صحبت بکنه، البته صحبت معمولی، برنامه زندگیشو بگه یا سوابقشو براش بیان کنه که او هم مورد اطمینان باشه، اطلاعات پیدا بکنه، مشروط بر این که این صحبت کردنها باعث لذت بردن نباشه و در جای خلوت نباشه، اشکال نداره که اطلاعاتی از همدیگه پیدا بکنن و ابتدای که میخوان ازدواج بکنن و زندگی برقرار بکنن با اطلاع کامل از حال یکدیگر باشن، هیچ اشکالی نداره.
درآمد حاصل از فعالیت در بازار بورس چه حکمی دارد؟ وضعیت من به این صورت است که هر روز در بازار بورس خرید و فروش انجام میدم. این شنونده محترم نوشتند که مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
خب برنامه اگر اینطور باشه که شما میخواید شرکت بکنید، فرض کنید که یک کارخانه ای رو بخرید، شریک بشید در بازار بورس، یا مزرعه ای رو بخرید و شریک بشید، خب باید اطلاعات داشته باشید از مقدارش، یعنی معامله مجهول باطله، معامله باید معلوم باشه. اون جنسی که شما میخواید بخرید، کارخانه ای که میخواید بخرید، شریک بشید، اینها باید معلوم باشه. و شرکت هم جایز هست، یعنی یک معامله عقد جایزی هست که انسان میتونه و در بین به حساب وقتی معامله شریک شد از شریکش جدا بشه، از اون شرکای دیگر فرق نمیکنه، یه شریک داشته باشید، حالا در بورس ممکنه عده شریک داشته باشید، شریک باید تصرفش با اذن شرکای دیگه باشه و وقتی هم بخواد جدا بشه هیچ اشکالی نداره. ولی مسئله مهم این است که موقعی که شما میخواید جنسی بخرید یا شریک به یک کارخانه بشید، باید اطلاعات داشته باشید از جهات او، حالا از صفات او، از جنس او، برای شما مجهول نباشه.
شنونده محترمی نوشته: من قصد دارم سال خمسیم را تغییر بدهم، میخواهم ماه قمری را سال خمسی خودم قرار دهم، در این باره چه کاری باید انجام دهم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی راهنمایی کنید. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
مانعی نداره، مجاز هستید که سال خمسیتون رو از سال شمسی به قمری ببرید.
شنونده محترمی نوشته: همکنون در شهری که به دنیا آمده ام زندگی نمی کنم. احتمال دارد که در آینده ام به شهری که به دنیا آمده ام برگردم، ولی مطمئن نیستم. تکلیف نماز و روزه من طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چیست؟ معظم الله در پاسخ فرمودن:
نماز روزه شما در اون شهری که سابقا زندگی می کردید، از اونجا کوچ کردید، جای دیگه آمدید، احتمال دارید آینده برگردید، احتمال دارید بر نگردید، اونجا که میرید شما باید شکسته بخوانید، تمام نمیتونید بخونید مگر 10 روز بمونید یا 30 روز بدون قصد، 10 روز با قصد، 30 روز بدون قصد، اون وقت تمام میخوام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نوشته: وامی که از بانک میگیریم و بابت آن سود کلان میگیرن آیا ربا محسوب میشود؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
وام هایی که سود داره و بانک ها میپردازن اینا قرض الحسنه نیست تا بگیم سودش سود قرض الحسنه است و ربا هست، نه، اینها وام معاملاتیه، مثل وام خرید خودرو، وام خرید کالا و غیره. در این وام ها قراردادی بین مشتری و بانک تشکیل میشه و این قرارداد به این کیفیته که بانک به مشتری میگه این پول رو شما از من امانت بگیر و وکیل من باش و با این پول من شما برو اون جنس مورد قرارداد رو برای من بخر تا من مالک بشم. من بانک وقتی شما اون جنس رو خریدید و مالک شدم، اون جنس رو با سود توافقی که از الان معین میکنم که چه مقدار میخوام از شما سود بگیرم، به شما به صورت قسطی میفروشم و این سود میشه سود معامله. اگر مشتری وام رو جای دیگری مصرف کند حرامه، اما اگر سر جای خودش مصرف کنه سودش میشه سود معامله و شرعاً اشکالی نداره، اما اگر خدای نکرده تخلف کنه و در این امانتش اگرچه ناخواسته خیانت کرده باشه و جای دیگری این رو خرج کنه، هم حرامه هم ضامن پول بانکه.
اگر در نماز به جای 3 بار گفتن تسبیحات اربعه 1 بار بگوییم، در این صورت نمازمان صحیح هست؟ پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
تسبیحات اربعه در نماز 1 مرتبه گفتنش واجبه و 3 مرتبه گفتنش مستحبه. بنابراین اگر شما 1 مرتبه هم در نماز بگید اشکالی نداره و نماز صحیحه.
یکی از شنوندگان عزیز برنامه نوشته: من در مغازه کار میکنم. مدتی قبل خانمی آمد و از من 60,000 تومان قرض خواست. او را نمیشناختم. میخواست گوشی همراهش رو به گرو بگذاره که من این کار را از نظر اخلاقی کار درستی ندونستم و قبول نکردم. ساعت دستش رو که حدود 20,000 تومان قیمت داشت از دستش باز کرد و به من داد و بنا بود که عصر بیاد و این مبلغ رو بپردازه، ولی بالغ بر 3 ماهه که ایشون مراجعه نکرده. از نظر شرعی توضیح بدید که تکلیف من در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدن.
فعلا شما تکلیفی ندارید، البته میتونید این ساعت رو در مقابل قرضتون دریافت بکنید و بردارید.
میخواستم ببینم، من که زخم معده دارم و دکتر گفت تا 2 سال نمیتونه روزه بگیری، بعد کماکان 2 سال گذشته و من همچنان زخم معده‌ام خوب نشده، چون هر 1 ساعت به سر به حدی گرسنم میشه، یعنی میخوام بیحال بشم. من میخوام ببینم من میتونم روزه بگیرم یا نه. مرجع تقلید منم آقای نوری همدانی هستن.
حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله نوری همدانی این گونه گفتند:
در سوالی که فرمودن در بیماری مهم اینی که انسان توانایی خودش رو بسنجه و اگر به این نتیجه برسه که روزی گرفتن براش ضرر داره یا اینکه دکتر به ایشون بگوید که ضرر داره برای بدن، طبیعتاً نباید روزه بگیره و با این کیفیتی که فرمودن اگر روزه ضرر داشته باشه برای ایشون و موجب بیماری ایشون، شدت بیماری ایشون بشه، نباید روزه بگیرن.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی: مادر مرحوم من در سال 81 از کربلا برای پدرم کفن آورده بود. پدرم سال 97 از دنیا رفت و از این کفن استفاده کردیم. آیا بابت آن باید مبلغی پرداخت کنیم یا خیر؟ لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی راهنمایی بفرمایید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس به این سوال:
مطلبی که فرمودن اگر از پولی که خمس داده نشده خریداری کرده اند، باید خمس اون رو پرداخت بکنن و بپردازن. از این جهت باید توجه داشته باشن که اگر از پول خمس داده شده باشه اشکالی نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.